زندگی از دوره تاریک تا اوج توانمندی، روایت میرسجاد موسوی، پیشگام توانبخشی نوین نابینایان، فاطمه جوادیان، کارشناس آموزش نابینایان استان گیلان. در این شماره از ستون زندگی نسل مانا، میزبان گفتگوی گرانبها با جناب آقای میرسجاد موسوی، کارشناس با تجربه در امور نابینایان هستیم. زندگی او نه تنها یک داستان شخصی از غلبه بر معلولیت است، بلکه نقشه راهی برای تمام افرادی است که در جستجوی استقلال و هویت واقعی خیش هستند. روایت آقای موسوی داستانی از سفر از دوره تاریک به سوی نور خودباوری و تحول نهادی است. دوران مبارزه بی صدا از خرمشهر تا ترک تحصیل. آقای موسوی دوران کودکی و ابتدایی خود را در خرمشهر و آبادان سپری کرد، اما این سالها مملو و از رنجی خاموش بود. من مبتلا به آرپی بودم بدون اینکه خانواده متوجه این موضوع باشند. وی به سختی می توانست کتاب بخواند و تکالیفش را انجام دهد، اما اطرافیان از جمله معلمین اغلب این تقلا را به حساب بازیگوشی یا تنبلی می گذاشتند. این فشار روانی و جسمی بدون درک و حمایت محیطی او را در دوره دبیرستان در تهران به نقطه اجبار رساند. ایشان علی‌رغم میل باطنی و توقعات خانواده مجبور به ترک تحصیل در سال ششم دبیرستان شدند. خانه نشین شدم و امکانات آن موقع وجود نداشت که من از آن امکانات بتوانم استفاده بکنم برای برون رفت از آن وضعیت. این بن‌بست نقطه آغاز یک تصمیم بزرگ شد. با وجود توصیه پروفسور شمس در بیمارستان فارابی مبنی بر نبود درمان برای آرپی، موسوی قصد سفر به انگلستان را داشت. سفری که هدف اصلیش نه درمان جسم بلکه یافتن یک راه حل برای زندگی بهتر بود. او با سوادی بسیار اندک و تنها با اتکا به آموزش‌های زبان انگلیسی که از رادیوی نیروی هوایی آموخته بود، راهی غرب شد تا زندگی خود را دوباره تعریف کند. تحول در غرب، تولدی دوباره در مرکز توانبخشی. سفر به انگلستان، بلژیک و فرانسه موسوی را به این یقین رساند که پیگیری درمان بیفایده است و تنها وقت تلف کردن خواهد بود. اما این پایان ماجرا نبود. بنا به توصیه پزشک خانواده‌اش، جی پی وارد مرکز توانبخشی نابینایان شد. این لحظه نقطه عطف زندگی اوست. لحظه‌ای که میتوان آن را تولد دوباره نامید. با گذراندن این دوره من بسیار یاد گرفتم. اصلا خودم را شناختم. متوجه شدم که وضعیت بیناییم چی هست و با این شرایط چطور میتوانم زندگی بکنم. تحرک و جهتیابی را یاد گرفتم. مهارت‌های زندگی روزانه را یاد گرفتم و کلن وقتی دوره 6 ماهه توانبخشی را من در 3 ماه با موفقیت تمام کردم، زندگی من کاملا متحول شد. او نه تنها بریل او اند ام را آموخت، بلکه به حدی از خودباوری رسید که توانست مرکز او لول، اوردینری لول زبان انگلیسی را با نمره C از کالجی در انگلستان کسب کند و به عنوان 24مین یا 25 ایرانی اعزامی افتخاری علمی بیافریند. هرچند که دانشگاه‌های وقت به دلیل ماهیت تجربی روانشناسی، اکسپریمنتال فیزیولوژی از پذیرش دانشجوی نابینا برای این رشته ممانعت کردند، اما آقای موسوی تسلیم نشد و به علاقه دوم خود یعنی اقتصاد روی آورد تا به قول خودش هم به خودم و هم به دیگران ثابت کنم هیچ چیز برای من مشکلی نیست. او نه تنها دانشجوی موفقی شد، بلکه به عنوان مشاور اقتصادی و مشاور خانواده و کودک نابینا به جامعه محلی خود خدمت کرد. داستان او در مذاکرات تجاری که در آن حتی تاجر انگلیسی با تجربه را متعجب ساخت و تخفیف‌های بیشتری برایش گرفت، گواهی بر این توانمندی است که توانبخشی راهگشای مسیرهای اقتصادی و اجتماعی است. بازگشت به وطن، نبرد با دوره تاریک. متاسفانه درگیری‌های ناشی از جنگ ایران و عراق و همچنین مشکلات شنوایی ناشی از 19 ساعت گوش دادن به نوار درسی در شبانه روز مانع از ادامه تحصیل او در مقطع دکتری و رشته مدیریت کشاورزی در دانشگاه ریدینگ انگلستان شد و موسوی در سال 1359 به ایران بازگشت. بازگشت او مصادف با وضعیتی دشوار بود، آنچه او دوره تاریک نابینایان می‌نامد. وضعیت در استان خراسان به شدت نامطلوب بود. بی سوادی و کم سوادی، تعداد دانش آموزان نابینا انگشت شمار بود. فقر و تکدیگری، اطراف حرم مملو از نابینایانی بود که به دلیل فقر و عدم حمایت به دست فروشی و تکدیگری مشغول بودند. ناآگاهی جامعه، برخوردهای نادرست اجتماعی و ناآشنایی رانندگان با مفهوم عصای سفید، حتی رانندگان پایه یک، بسیار رایج بود. عدم پذیرش عصا، بسیاری از نابینایان به دلیل خجالت و واکنش‌های غلط مردم حاضر به استفاده از عصای سفید نبودند. آقای موسوی با دیدن این شرایط دریافت که فعالیت‌های جزئی و پاره وقت کارساز نخواهد بود. تبدیل خراسان به قطب توانبخشی نوین. با وجود مقاومت اولیه در سازمان بهزیستی که مدیر کل آن ابتدا فکر می‌کرد باید دو نفر را برای خواندن و نوشتن برای موسوی استخدام کند، وی با ارائه یک برنامه مکتوب، منظم و هدفمند بر اساس اصول توانبخشی نوین اعتماد مدیران را جلب کرد و کار خود را آغاز نمود. هدف اصلی او پیاده سازی توانبخش نوین در ایران بود تا نابینایان از آن دوره تاریک عبور کنند. دستاوردهای پیشگامانه در دهه 60. 1. استقلال آموزش، جداسازی مدارس نابینایان از ناشنوایان با پیگیری های زیاد. 2. تربیت مربی، تربیت مربیان متخصص برای توسعه فعالیت های توانبخشی در سراسر شهرهای بزرگ استان. 3. نهادسازی، تأسیس اولین شرکت تعاونی مسکن نابینایان ایران در سال 62 و اخذ 120 قطعه زمین ارزشمند از آستان قدس رضوی. 4. تلفیق، راه اندازی اولین مهد کودک تلفیقی در ایران، کودکان نابینا و بینا. 5. ورزش توانبخشی، معرفی ورزش نابینایان به عنوان یکی از فعالیت‌های حیاتی توانبخشی که در آن زمان حتی در انگلستان هم به این شکل رسمی نبود. 6. آگاه‌سازی و تهیه ابزار، کمک به تولید عصاهای استاندارد داخلی، تهیه کتابچه‌های آموزشی به فارسی و ابزار تجهیزات از سازمان‌های بین‌المللی مانند RNIB. نتیجه این تلاش‌های شبانه روزی بدون مقید بودن به ساعات اداری این بود که در دهه 70 استان خراسان به قطب توانبخش ایران تبدیل شد و بیش از 300 نفر از نابینایان و کمبینایان استان وارد دانشگاه‌ها تا مقطع دکتری شدند و در مشاغلی چون استاد دانشگاه، مترجم، مشاور حقوقی و مدیر مشغول به کار شدند. هشدار امروز، خطر بازگشت به تاریکی. آقای موسوی ضمن افتخار به گذشته پرثمر با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی نسبت به تعطیلی مراکز توانبخشی به بهانه خصوصی سازی یا توجیه اقتصادی هشدار می‌دهد. تعطیل کردن مدارس توانبخشی یعنی بستن راه‌های رسیدن به استقلال فردی، اقتصادی و اجتماعی نابینایان، یعنی هدایت نابینایان به طرف همان دوره تاریکی که از آن یاد کردیم. ایشان این اقدام را ظلم می‌داند، زیرا مراکز غیر دولتی، NGO‌ها و انجمن‌ها توانایی مالی برای استخدام مربیان توانبخشی، مشاوران و کارشناسان مورد نیاز را ندارند و وظیفه ذاتی بهزیستی را مطالبه می‌کنند. پیام به جامعه نابینا، چطور پیشرفت کنیم؟ آقای موسوی در نهایت برای جوانان و دانشجویان و فعالان جامعه نابینا یک نقشه راه ارائه می‌دهند. 1. مطالبه‌گری و آگاهی از حقوق. ایشان تأکید می‌کنند که نابینایان هرگز پرتوقع نیستند، بلکه مشکل از سمت کسانی است که نمی‌توانند خواسته‌های قانونی و نیازهای آنها را برآورده کنند. بنابراین نابینایان باید با حقوق و مطالبات خود آشنا باشند و برای احقاق آنها تلاش کنند. 2. اولویت دادن به توانبخشی و مهارت‌های زندگی. برنامه‌های توانبخشی را بسیار جدی بگیرید، زیرا اساس کار باید بر مبنای توانبخشی باشد و نباید به صورت تک‌بعدی مثلا در زمینه‌های تحصیلی رشد کرد. ایشان بر اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی تأکید دارند، زیرا این دوره‌ها پاسخگوی بخش بزرگی از مسائل و مشکلات روزمره هستند. ایشان توصیه می‌کنند که نابینایان برگزاری این دوره‌ها را از نهادهای مربوطه درخواست کنند. 3. خودباوری، استقلال و تلاش مضاعف. خودتان با توانایی‌هایتان را باور داشته باشید تا بتوانید این توانمندی‌ها را در عمل به دیگران نیز بباورانید. او این نکته را از تجربه خود بیان می‌کند که فرق من با بقیه دوستان این بود که آن زمان من دوره توانبخشی را دیده بودم، بقیه این دوره را ندیده بودند. توانمندی‌های خود را بالا ببرید و در زندگی شخصی و اجتماعی تا آنجا که ممکن است مستقل شوید و نیازمند کمک دیگران نباشید. 4. تغییر باورهای نادرست. با استفاده از آموزش‌ها و مهارت‌های کسب شده، باورهای غلط و نادرست را در خود تغییر دهید تا از یأس و ناامیدی دور بمانید. آقای موسوی به عنوان کسی که گزارش دبیر کل سازمان ملل را در مورد مواد مخدر ترجمه کرده، کتابچه راهنمای دانشگاه فردوسی را به زبان انگلیسی تهیه نموده و مؤسس انجمنهایی چون حامیان شهر بدون مانع بوده است، تاکید می‌کند که توانمندی‌های جامعه نابینا باید در عمل اثبات شود و نباید انتظار داشت که دیگران به ما ترحم کنند، بلکه باید از ما الگو بگیرند. این مسیر پرفراز و نشیب از مبارزه با تنبل قلم داد شدن در کودکی تا تبدیل شدن به قطب توانبخش ایران گواهی است بر این حقیقت که ما نابینایان می توانیم و این پیام چکیده تمام تلاش های این کارشناس دلسوز است. روزهایتان پر از شوق زندگی.